بسم الله الرحمن الرحیم. برهان شفا صفحه 308 سطر 4. ثم یجب ان یفهم من الجنس ها اونا امران هم المحمول العام المأخوذ فی ماهیت شی و الموضوع المأخوذ فی ماهیته معا. بحثمون در اکتساب حد است. گفتیم حد رو از طریق ترکیب کسب میکنیم. و طریق ترکیبمون طریق من اسفل است. این طریق من اسفل رو من توضیح میدم. در آخر همین فصل خود ابن سینا در اون آخرین پاراگراف این فصل میگه که ولا یجب ان یزن بالمعلم الاول انه یقتصر فی اکتساب الحد علی طریق اخذ من اسفل. من الان این طریق اخذ من اسفل رو توضیح میدم، چون در بسیاری از موارد به این توضیح احتیاج هست. دیروزم گفتم، منتها نگفتم این تعبیر اخذ من اسفل نگفتم، ولی اصل مطلب بیان شد. وقتی میخواهیم برام توضیح میدم طریق اخذ من اسفل رو، وقتی میخواهیم حد نوع رو اخذ کنیم میریم سراغ اسفل نوع، یعنی افراد اشخاص که تحت نوعند. اسفل یعنی تحتند. خصوصیات اشخاص رو ملاحظه میکنیم، این خصوصیات رو به عنوان محمولات اخذ میکنیم، بعد مختصات اشخاص رو رها میکنیم، مشترکاتشون رو نگه میداریم. اون مشترکات رو به نحوی که دیروز توضیح دادیم توی حد نوع میاریم. بعد که به نوع رسیدیم میریم سراغ جنس، میخوام جنس رو تعریف کنیم. دوباره نگاه میکنیم اسفل جنس چیه. اسفل جنس نوعه. این بار برای به دست آوردن حد جنس دیگه سراغ اشخاص نمیریم، چون رفتیم این کارو کردیم و به نوع رسیدیم. دیگه مجدد بازگشت به اشخاص تکرار بیفایده، چون ما از اشخاص میخوام به نوع برسیم. خب این کارو کردیم و الان به نوع رسیدیم. حالا این دفعه خصوصیات نوع رو به عنوان محمولات اخذ میکنیم، منتها به یک نوع اکتفا نمیکنیم. همونطور که وقتی میخواستیم تعریف نوع رو به دست بیاریم به یه شخص اکتفا نمیکردیم، حالا که میخوام تعریف جنس رو به دست بیاریم به یک نوع اکتفا نمیکنیم. چندین نوع که قسیم همند کنار هم ذکر میکنیم. کلمه قسیم هم دقت کنید، چون ابن سینا در دو جا این کلمه قسیم رو به کار میبره. حالا میرسیم انشاءالله ملاحظه میکنی. الان در بحث الان این جلسه مون احتمالا نیست، ولی در بحث جلسه بعد احتمال زیاد به قسیم میرسیم. جلسه بعدتر هم همینطور. این انواعی که قسیم همن چند تاشون، حالا همشون ممکنه نتونیم استقرار کنیم، چند تاشون رو کنار هم میاریم و خصوصیات اینا رو ذکر میکنیم. خصوصیاتشون رو ذکر میکنیم. دیگه اینجا خصوصیت شخصیه نیست، اینجا خصوصیت نوعی است. خصوصیت نوعی رو میاریم، بعد شروع میکنیم این خصوصیت ها رو حذف کردن و مشترک ها رو باقی گذاشتن. وقت از این مشترکات دوباره حد برای جنس درست میکنیم. حالا اگر خواستیم به جنس فوق بریم، اینجا هم همین کارو میکنیم. دیگه دوباره نمیریم سراغ شخص، چون کارو کردیم. سراغ نو هم نمیریم چون این کارم کردیم، میریم سراغ این جنسی که الان حدش به دست آمده. جنسای قسیم این جنس رو میاریم، حالا مجموعه ای که درست میشه شروع میکنیم به آوردن خصوصیات این مجموعه. خصوصیت این یکی رو ذکر میکنیم، خصوصیت این یکی رو، خصوصیت این یکی رو، بعد این خصوصیت ها رو که محمولاتن کنار هم میذاریم، باز خصوصات رو برمیداریم، مشترکات رو میذاریم، جنس دوم، حد برای جنس دوم به دست میاد و هر کس هم میریم تا به جنس عالی برسیم. این مطلبیست که ابن سینا تا این حدش رو که الان دارم عرض میکنم در این عبارتی که امروز میخوام بخونیم نمیاره. فقط از شخص رسید به نو که این حرفای دیروزمون بود، امروز میخواد از نو به جنس برسه. حالا از جنس بخواد به جنس و جنس برسه تا برسه به جنس عالی که مقول است، اینو امروز مطرح نمیکنه، این تو جلسه بعد مطرح میشه، یعنی تو صفحه بعد مطرح میشه، در صفحه بعدم دو بار مطرحش میکنه، یه بار به طور کلی، یه بارم در زمینه مثال. و چون در زمینه مثال تکرار میشه دیگه نمیتونیم بگیم تکرار کرد، همون مطلب کلی رو دوباره در زمینه مثال میاره، عیناً همینطور که من توضیح دادم توضیح میده. تقریبا کنده هم من تا آخر فصل گفتم مطلب، البته خیلی فصل کردم ولی خب کنده هم گفتم، یعنی الان معلوم شد ما چی میخوام بگیم. الان ایشون بعد از اینکه حد رو برای نوع به دست آورد از طریق اخذ من اسفل، یعنی از طریق اشخاص، میاد سراغ جنس که حد جنس رو به دست بیاره. در این بحثی که ما الان میخوام بخونیم تو این جلسه، حد رو برای جنس به دست میاره، میره تو حرف بعدی، یعنی صفحه بعدی که جلسه بعدمونه انشالله، در اونجا حد رو برای جنس و جنس میخواد به دست بیاره تا برسه به جنس عالی که مقبول است. اون بحثش تقریبا دو صفحه طول میکشه. کلامی از تعلیم اول ذکر میکنه، بعد قول بعضی شارحین رو میاره نمیپسنده، قول خودش رو میاره میگه کلام رسول باید اینجوری توضیح داد، توضیحش هم نیز کلام عرض کردن، این توضیح رو به طور کلی میگه در ضمن کلام ارسطو، بعد مثال میزنه، بعد از مثالم دوباره شروع میکنه همون چرا که گفته یه جنبندی مختصری میکنه که چی گفتیم چی شد. خب این یه فهرستی از مطالب آینده بود که با همین ترتیب که عرض کردم در ذهنتون بمونه، خیلی نکته ها روشن شده، خیلی نکته ها که تو عبارت هست با همین بیانی که عرض کردم روشن شد. حالا ملاحظه میکنید به خیلی جاها میرسیم که این بیانی که من عرض کردم اگه تو ذهنتون باشه میبینید مسئله خیلی روشنه. و من شاید به این بیانات دو مرتبه اشاره بکنم، یعنی اکتفا نکنم به اینی که الان گفتم، ولی شما در هر صورت اون دیگه گفتم در ذهنتون باشه. خب حالا وارد بحث میشیم، توجه کنید چی میخواهیم. میخواهیم جنس رو تعریف کنیم، بعد از تعریف کردن نوع، یعنی نوع تعریف شد، حدش آورده شد، حالا میخوام از حد نوع تجاوز کنیم به حد جنس، به حد جنس رو بیاریم، چی کار بکنیم. ایشون ابتدا توضیح میده که جنس در دو جا میاد، در یه جا محمول میشه، در یه جا موضوع میشه، و شما باید به هر دو توجه داشته باشید و بحث ما در هر دوه. بعد وقتی شروع میکنه این نکته رو دقت کنید، اول میگه بحث ما در هر دو با همه، هم جنسی که محمول واقع میشه، هم جنسی که موضوع. حالا توضیح میدم کجا جنس محمول واقع میشه، کجا محمول، کجا موضوع. بعد از این که میگه هر دو جنس مورد بحث ما هستند و باید در هر دو بحث کنیم، یه دفعه میبینید که میگه اگر شما اراده کردید از جنس اون جنسی را که محمول است، شروع میکنه بیان کردن که باید چه کنید، باید حدش جوری به دست بیارید. خب آدم منتظر میشه که اون جنسی را که موضوع اونم مطرح کنه، که حد اونم بیان کنه، تا آخر فصل جستجو میکنید میبینید نیامد، اصلا کنده او فراموش شد. این سوال مطرحه که شما که گفتیم ما در هر دو جنس بحث داریم، چرا رفتی در جنسی که محموله بحث کردی؟ این یه سوال جدی اینجا مسئله مطرح میشه. من حالا وقتی توضیح دادم جنس محمول چیه، جنس موضوع چیه، هر دو رو بر میگردونیم به جنس محمول، به جنسی که محمول است، و حل میشه که چرا ابن سینا فقط تو این یکی بحث کرده، چون با بحث در این در اون از اون بی‌نیاز میشده. الان توضیح میدم مطلب روشن میشه. پس خود سوال تو ذهنتون بیاد تا من بعد جوابشو بگم. سوال عرض کردم ایشون در ابتدا دو نوع جنس مطرح میکنه، ولی وقتی میخواد توضیح رو وارد بشه به یکی از اینا میپردازه، یکی دیگه رو کان لم یکون فرض میکنه. جهتش چیه؟ جهتش الان توضیح داده میشه، معلوم میشه. جنسی که محموله جنسیست که تو حد شیء اخذ میشه. شما میگید ال انسان، این شد موضوع، حیوان و ناطق. حیوان جنسه، تو محمول اخذش کردی، این جنس رو میگیم محمول. محمولیست که اعم است از محدود. محدود ما نوع بود دیگه، محدود ما الانسان بود. گفتیم الانسان، این شد موضوع، حیوانون، این شد محمول. و این محمول اعمه، اعمه چی؟ از محدوده، یعنی اعمه از نوعه. خب این شد محمول عام، جنسی بود که محمول عام است. تو عرض ذاتی توجه کنید، معروض در عرض ذاتی جنسه و محمول عرض ذاتیه. میگیم انفون افتس، انف موضوعه، افتس محموله، و افتسی که محمول عرض ذاتیه. موضوع که انف جنسه، انف ممکنه افتس باشه، این یه نوعه، ممکنه افتس نباشه، این نوعی دیگه است. پس انف نسبت به افتس و غیر افتس میشه جنس. تا اینجا معلومه. پس جنسی که موضوع قرار میگیره عبارت است از معروض برای عرض ذاتی. معروض عرض ذاتی جنس است بر اون عرض ذاتی همه جا. عبارت خواجه رو در تجرید توجه کنید میخونم، والاعراض الذاتیه، حالا این زود خوندمش، اون باشه بعدا میخونم. حالا بله دیگه، جنس افتاسه دیگه. انف چند نوع داره؟ نه، انف چند نوع داره، یه نوعش افتاسه، نوعهای دیگه هم داره. انف قلمی داریم، انف افتس داریم، حالا انفای مختلف داریم. ما باید بریم تو تب ببینیم چجور داریم، یا تو قیافه شناسی. حالا اون بعدن، اون بحث بعدیه. فعلا روشن شد که در چنین مواردی جنس موضوع است، موضوعه که عرض ذاتی محموله. به عبارت دیگر میتونید این موضوع رو بگید معروضه، انف معروضه دیگه، و اون عرض ذاتی عرضش. چه بگید معروض، چه بگید موضوع، فعلا ما موضوع میگیم، معروض نمیگیم. در چنین مواردی جنس موضوع است. خب حالا اگر این مطلب تموم شد، من میخوام نکته رو عرض کنم که اون نکته در کلام خواجه در تجرید آمده، بعدا میخونم کلام خواجه انشالله، و ضمناً جواب اون سوالی که مطرح کردم میدم. حالا میخوام افتس رو تعریف کنیم، یعنی عرض ذاتی رو تعریف کنیم. چیکار میکنیم؟ همون جنسی رو که موضوع بود میاریم محمول قرار میدیم. تعریفش اینه، الافتس و انفون مقعر، یا انفون لهو تغییر، تغییر. الان ملاحظه میکنید همون جنس آوردیم تو تعریف کردیم، همون جنسی که موضوع بود در وقتی که حد شد محمول شد. روشنه؟ همون جنسی که تا حالا ما موضوع قرارش میدادیم وقتی آمدیم تو حد واقعش کنیم محمولش کردیم. پس توی حد چه جنس محمول باشد، چه جنس موضوع باشد، توی حد جنس محمول است. به همین جهتی که ابن سینا فقط جنسی رو که محموله میخواد تعریف کنه، چون میخواد حد بیاره، میخواد حد برای جنس بیاره، این جنس محمول رو تو تعریف میاره، بعدن از طریق این جنس محمول میره که عرض ذاتی رو تعریف کنه. عرض ذاتی وقتی میخواد تعریف بشه جنس محمول میشه، نوع هم وقتی میخواد تعریف بشه جنس محمول میشه. حالا بعدن خواهیم گفت اگه جنس هم بخواد تعریف بشه جنسون جنس محمول میشه. پس توی حد همیشه جنس محموله. حالا ما میخواییم اون جنسی که محموله تعریف کنیم، یعنی دقت کنید چی عرض میکنم، جنسی که تو حد نوع محمول است، جنسی که تو حد عرض ذاتی محمول است، جنسی که تو حد خود جنس قبلی محمول است، اونو میخوام تعریف کنیم. یعنی گفتیم از انسان حیوان ناطق، حالا حیوانی میخوام تعریف کنیم که این جنس است، حیوان جنس است و محمول واقع شده در تعریف نوع. اینو میخوام تعریف کنم. یا انف جنس است، محمول واقع شده در تعریف عرض ذاتی، اونو میخوام تعریف کنم. اونی که محمول واقع میشه، اون جنسی که محمول واقع میشه، توی حدی محمول واقع میشه، خودشو میخوام حد براش بیارم. خودش تو حد نوع آمده، خودش تو حد عرض ذاتی آمده، یا خودش تو حد جنس قبلی آمده. الان میخوام خودشو تعریف کنم. چی روی تعریفش کنم؟ این که خودش تو حد جنس قبلی آمده، این الان مورد بحث ما نیست. هر چلم این تو صفحه بعد شروع میکنیم، ادامهش میدیم تا آخر فصل. اونی که تو عرض ذات، تو حد عرض ذاتی آمده، یا اونی که تو حد نو آمده، الان مورد بحث ماست. یعنی اولین جنس بعد از نو. حالا چه اون نو عبارت از مثلا انسان باشه، چه اون نو عرض ذاتی مثل افتس باشه، دیگه فرقی نمیکنه. وقتی میخوام نو رو تعریف کنم، چه حالا نو از سنخ انسان باشه که جوهره، چه از سنخ افتس باشه که یک ماهیت جعلیه، چون فتوست ماهیت عرضیست، افتس ماهیت جعلیه، یعنی ماهیت عرضیه، موجود بالعرضه، موجود بالعرضه، مثل ابیض که موجود بالعرضه، بیاض موجود به ذاته منتها عرضه، ابیض که جوهره موجود بالعرضه. حالا اینجا افتس رو میخوام معنی کنم که اینم بالاخره یه نوعه، منتها نوعیست که با مثل انسان فرق داره. انسان موجود به ذاته، این افتس موجود بالعرضه. میخوام تعریفش میکنم، هر دو هم نوعن، جنس در تعریف میارم، این جنس میشه محمول. حالا همین جنسی رو که در تعریف نو یا در تعریف عرض ذاتی محمول شده بود، همینو میخوام معرف قرار بدم و حد براش بیارم. پس روشن شد که ما دیگه احتیاج به حد آوردن برای جنسی که موضوعه نداریم. این جنسی که موضوعه بالاخره تو حد افتس محمول شد، پس بازم محموله. بنابراین اگر من حد برای جنسی که محمول است بیارم، همه دو جنس ها تعریف شدن، چه اون جنسی که موضوع باشه، چه اون جنسی که محمول باشه. پس جواب اون سوالی که طرحش کردم داده شد و معلوم شد چرا ابن سینا سراغ اون جنسی که موضوع نرفته، فقط رفته سراغ جنسی که محموله، چون اونم که موضوع دوباره محمول میشه تو حد عرض ذاتی. حالا کلام خاجرم بخونم بعد میزه چند مفادشو گفتم. خاجه میگه ول اعراض و ذاتیه لا یمکن ان یحد الا مع ذکر معروضاتها. عرض ذاتی را اگه بخوای حد برش بیاری، باید معروضشو بیاری که معروضش همون جنسه. باید معروض رو تو تعریف بیاری. معروضی که تو تعریف آوردی معروض جنس بود، جنس تو تعریف میاد، تا تو تعریف آمد میشه محمول. جنسی که تا حالا معروض بود و موضوع بود تو تعریف عرض ذاتی میاد، تا آمد تو تعریف عرض ذاتی میشه محمول. اینم تأیید از کلام خواجه. البته بعدش هم کلام مرحوم علامه هست، بد نیست کلامیشونم بخونه. حالا ما که خیلی کلاسامون طولانی هست، اشکالی نداره که مطلب ایشونم گفته بشه، یه چیزی هم اضافه داره. مرحوم علامه در توضیح این متن فرمودن: ذکر القدما ان العرض الذاتی یؤخذ الموضوع فی حده لاحتیاجه الیه فی التصور، یعنی لاحتیاج عرض ذاتی الیه در موضوع فی التصور که مقام حد است. حتی لا یمکن ان یتصور اون عرض ذاتی منفردتن عن المعروضات. روشن مطلب. و ذالکه کما اذا اردنا ان نعرف المساوات. مساوات عرض ذاتیه، اینو میخوام تعریف کنیم. فا انا نأخذ فی حدها معروضاتها عن الکمیه. کمیت که معروضشون جنسش هم هست، کمیت هم معروض هم جنسه. نأخذ در حد این مساوات، فنقول المساوات اتفاق فی الکمیه، اتفاق فی الکمیه، کلمه کمیت رو میاریم. ولو جردنا تعریف عن المعروض، یعنی کمیت رو نیاریم، بقیت المساوات اتفاقا محضا. مساوات عبارت میشه از اتفاق، چون دیگه اتفاق فی الکمیت وقتی کمیت رو بردیم میشه اتفاق. المساوات و اتفاق اون این غلط. چرا؟ چون اتفاق از مقوله مضافه، مساوات از مقوله کمه، و شما تعریف کردید کم رو به مضاف. لذا ایشون میگه بقیت المساوات رو اتفاقا محضن و همه نعام المضاف. به تعریفتون تعریف کامل نیست، پس حتما باید کمیت رو بیارید، یعنی حتما باید جنس در تعریف عرضاتی اخذ بشه. جنس هم همون معروض عرض ذاتیه، پس معروض عرض ذاتی باید در تعریف عرض ذاتی اخذ بشه. خب من حالا این دو خطی که خارج گفتم بخونم. نحوه اتخاذ حد جنس از انواع، یعنی از اسفل، رو توضیح میدم انشاءالله. صفحه 308 سطر 4. ثم یجب ان یفهم من الجنس هاهنا امران. هاهنا یعنی در باب حد. در باب حد ما باید از جنس دو امر رو بفهمیم که هر دو هم مورد حد قرار میگیرن و ما حد هر دو رو میخوام تو این یک صفحه توضیح بدیم. اون دو امر چی هست؟ همل محمول، یعنی محمول علن نوع. همل محمول العام المأخوذ فی ماهیت شی، شی یعنی همون نوع، که شما این محمول رو در ماهیت شی میگیرید. البته من محمول رو محمول بر نوع گرفتم، ماهیت شی رو ماهیت نوع گرفتم، ولی بعد جمله بعدی که میخونم معلوم میشه شما محمول رو محمول بر عرض ذاتی هم میتونید بگیرید، ماهیت شی رو هم عبارت از عرض ذاتی هم میتونید بگیرید. ولی الان من این کار نکردم، چون میخوام جمله بعد و با جمله قبل که جمله که الان خوندم متفاوت کنم. جمله بعد اینه: والموضوع المأخوذ فی ماهیته، عطف بر محموله، هما المحمول والموضوع. این الموضوع یعنی الموضوع للعرض ذاتی، که این موضوع هم، این موضوع دقت کنید، این موضوع هم وقتی میخوام حد درست کنیم، المأخوذ فی ماهیت شی، شی در اینجا یعنی عرض ذاتی، و موضوعی که اخذ میشه در ماهیت عرض ذاتی. موضوع برای عرض ذاتیه، ولی وقتی من میخوام ماهیت عرض ذاتی رو بیان کنم و وقتی من میخوام حد در از ذاتی رو بیان کنم، اینو تو ماهیت عکس میکنم، تو حد عکس میکنم، قهرن از حالت موضوع بودن در میاد، محمول میشه. معن، معن قید هماست، المحمول و الموضوع معن. کرد کردم این دوبامی رو برگردندم به اولی. وقتی این دومی برمیگرده به اولی، جمله اول دوباره اینطور معنا میشه: همل محمول و علن نوع و العرض ذاتی. اول که معناش کردم گفتم همل محمول علن نوع، دیگه عرض ذاتی رو فقط اشاره کردم. اما حالا جمله دومم که برگردوندم به جمله اول، جمله اول اینطور معنا میکنم: همل محمول و علن نوع و العرض ذاتی. بعد المأخوذ فی ماهیت شی شدم عبارت میگیرم از نوع و عرض ذاتی. تموم شد. حالا میگه فعضا ارید ان یوهد دل بله؟ من یعنی هر دو جنس رو باید لحاظ کنی و من در هر دو جنس میخوام بحث کنم، چه جنسی باشد که محمولش نوع است، که اشتباه گفتم موضوع از نوع است، چه جنسی باشد که موضوعش عرض ذاتی است. آخر مطلب اینه دیگه، مطلب رو جمع کنیم این میشه که ایشون دو نوع جنس رو میخواد معنا کنه. یکی جنسی رو که محمول باشد بر نوع، یکی جنسی را که محمول باشد بر عرض ذاتی. نه باید بگه هر دو جنس رو میخواد معنا کنه، همون جنسی که محمول است، همون جنسی که موضوع است و محمول شده، هر دو رو باید بحث کنه. اینشون نمیخواد در یکی بحث کنه که
هر دو محمول، امران، هما، فلان و فلان.
معن رو شما اگر قید هما گرفتم من، بیاد قید اون امران بگیرید، فرق نمی کنه، قید امران بگیرید تا راحت تر معلوم بشه براتون. ثم یجب ان یفهم من الجنس ها، اونا امران معن، اینطوری بگیرید، اون بقیه جمله معترضه قرار بگیرید. این ببینید عبارت راحت تر فهمیده میشه. اگر معن رو قید هما بگیرید براتون سخته، بیاد قید امران بگیرید. نبودم مشخص بود، ولی ابن سینا باید بگه، ولی خیلی چیزایی مشخصه ما از جای دیگه میدونیم و اینشون داره کتاب می‌نویسه، باید همه مطالب رو بگه. حالا اگه قید امران بگیرید خیلی راحت تره. ثم یجب ان یفهم من الجنس ها، اونا امران معن، یعنی هر دو رو باید اراده کنی، نه فقط جنسی رو که محمول است بر نوع، جنسی رو که محمول بر عرض ذاتی است نیست اراده کن. یعنی چه محدودت نوع باشد، چه محدودت عرض ذاتی باشد، جنس و تعریف شخص میشه. حالا ما میخوایم این جنس رو تعریف کنیم، این جنسی که محمول است بر نوع یا جنسی که محمول است بر عرض ذاتی، اینو میخوام تعریف کنیم. فاذا اريد ان يحدد الجنس الذي هو المحمول، ان يحدد الجنس الذي هو المحمول فيجب. ببینید این فعضا اریده ان یا حتی جنس و لذی و بالمحمول ادلش نمیاد، نبایدم بیاد. اگر خواستی جنسی رو که محمول است تعریف کنی، این اعمال انجام میدی که الان توضیح میدی میشالله. ملاحظه کنی چی کار میکنی، تقریبا همون روشیست که توی اتخاذ حد نوع از خصوصیات اشخاص داشتیم، همون روش رو هم تو اتخاذ حد جنس داریم از طریق خصوصیات انواع. اینجا دیگه هم انواع میگیم، اشخاص نمیگیم. در هر دو هم دقت کردید اکتساب حد است از طریق اخذ من اسفل، از اسفل میگیریم، یعنی از شخص میگیریم برای رسیدن به نوع، یا از نو میگیریم برای رسیدن به جنس، یا بعداً خواهیم گفت جنس میگیریم برای رسیدن به جنس الجنس. بله فرق نمی کنه، فقط جای شخص رو با نو عوض میکنیم، جای نو رو با جنس عوض میکنیم، مطلب همونه. یه روش بیشتر نیست، یه روش رو در سه جایشون پیاده میکنه، یکی در اکتساب و به دست آوردن حد نو، یکی در به دست آوردن حد جنس، یکی در به دست آوردن حد جنس و جنس. در سه جا پیادش میکنه، ولی روش یه روشه که در هر سه روش هم اخذ من اسفله. من اخذ من اسفل رو باید آخر فصل توضیح میدادم، ولی عمدن اینجور جاها مطلب از همون قبلها میگم که ذهن دیگه آماده بشه، هم مطالبی که الان میخونی فهمیده میشه راحت تر، هم وقتی به اونجا رسیدیم که کلمه اخذ من اسفل آمده اونجا کاملا روشنه، ولی جای توضیح اخذ من اسفل اونجاست. ولی الان ملاحظه میکنید که این حرفایی که من الان زدم ولو به نظر میرسه جاش اینجا نباشه، ولی همینجا رو هم روشن تر میکنه. خب حالا ببینیم روش چیه. ایشون این چیه میگه؟ صفات جزئیات نوعیه رو به دست بیار. جزئیات نوعیه، نه جزئیات شخصیه. جزئیات شخصیه رو قبلا به دست آوردی برای رسیدن به نوع، حالا که دیگه رسیدی به نوع که دیگه دو مرتبه لازم نیست برگردی و صفات شخصیه رو مجددا ملاحظه کنی. اون یه بار ملاحظه کردی تموم شد، حالا فعلا رسیدی به نوع و صفات نوعی در اختیارته. حالا نوع حیوان و نوع انسان رو داری، نوع فرس رو داری، نوع بقره داری، این نوعهایی که قسیم همان کنار هم بذار. خیلی حوصله نداری این کارو بکنی، یه کار بکن، بگو نوع ناطق و نوع غیر ناطق، همه بقیه رو بیار تو غیر ناطق که نخوای زیاد انواع زیادی رو بیاری. چند تا نوع، دو تا نوع بیشتر نیار، یکی ناطق یکی هم غیر ناطق، چون غیر ناطق اشاره است به همه انواع دیگر. اگر هم حوصله داری بشین استقرا کن یه 40-50 تا نوع رو کنار خود ردیف کن. خب وقت خصوصیات این نوع بیار، خصوصیات اون نوع دیگر هم بیار. ذکر کن که حیوان ناطق یا انسان، حیوان ناطق هم نگفتی، انسان چه خصوصیات داره، فرس چه خصوصیات، بقر چه خصوصیات، همینطور یکی چه خصوصیاتی بیار. خب چه نوع خصوصیاتی رو بیارم؟ میدونید که برای این نوع میتونم محمولات اولیه رو بیارم، یه نوع خصوصیات، این اشتباه گفتم، چه نوع خصوصیاتی، چه نوع محمولات رو بیارم. این خصوصیات همشون میشن محمول، ولی فقط محمول مشتمل بر خصوصیات نیست. شما محمول انسان رو چی میگید؟ میگه حیوان ناطق. محمول انسان میگید حیوان ناطق. حیوان ناطق ناطقش از خصوصیات انسانه، بقیهش که از خصوصیات نیست. پس خوب کلمه خصوصیات دیگه به کار نبرم، بگم محمولات. محمولات بر این نوع رو میاری، محمولات بر اون نوع رو میاری، محمولات بر اون نوع میاری، همه رو. کدام محمولات؟ اینو دقت کنید، ایشون میگه به محمولات اولیه اکتفا نکن. بلکه محمولات ثانویه رو بیار. شاید این تعبیر من تعبیر خوبی نباشه. اگرچه تعبیر خوبیه، ولی شاید خوب نباشه. من عوضش کنم. اینجوری تعبیر کردم. به محمولات اولیه اکتفا نکن، بلکه محمولات ثانویه رو هم بیار. ولی تعبیر رو میخوام عوض کنم، به محمولات اولیه اعتنا نکن، نه اکتفا نکن، اعتنا نکن، بلکه فقط محمولات ثانویه رو بیار. اینم یه عبارتی. ظاهر عبارت ابن سینا این دومیه، میگه لا ما هو اولیتون، این محمولات اولیه نیار بلکه ثانویه رو بیار. و همون تعبیری که گفتم، به محمولات اولیه اعتنا نکن، به محمولات ثانویه اعتنا کن. ولی بعد مثال به خط میزنه. در مثال به خط محمولات اولیه را هم میآورد، اگرچه بعدن خصوصیاتش رو حذف میکنه. پس معلوم میشه عبارت اول هم درست بود که میگیم به محمولات اولیه اکتفا نکن، بلکه محمولات ثانویه هم بیار. خب حالا چرا محمولات اولیه کافی نیستند یا چرا محمولات اولیه درست نیستند؟ این چرا رو دقت کنید. من قبل از اینکه این چرا رو توضیح بدم، حد رو که برای جنس میخوام بیاریم تکمیلش کنم. قرار شد که ما خصوصیات تمام انواع رو لحاظ کنیم، مشترکاتشون و خصوصیاتشون همه رو بیاریم، یه محمولاتی درست میشند که همین محمولات هم میشن بر انواع. حالا یا محمول اولی هست یا محمول اولی و ثانوی همند. خود ابن سینا، البته اینم من اشاره کنم، خود ابن سینا بعدا تصریح میکنه، نه فقط تو مثال تصریح میکنه که هم محمولات اولیه رو بیار هم ثانویه رو بیار. پس اون جمله اولی که من گفتم درسته، که اکتفا نکن به محمولات اولیه، نه اعتنا نکن بلکه اکتفا نکن. ولی خب ظاهر ابتدای حرفش که لا ما هو به اولیتون له هست، ظاهرش اینه که به اولیا اعتنا نکن، ولی بعدن بیانش طوریست که نشون میده که چرا اولیا رو هم بیار ولی اکتفا بشون نکن، ثانویه ها رو هم زمینه کن. خب چرا اولیه ها تنها کافی نیستند؟ قید تنها رو دقت کنید، اولیه ها تنها کافی نیستند بلکه ثانویه ها هم باید بیاند. من آمدم حد دو کامل کنم، یادم رفت، بزن حد کامل کنم بعد این چرا رو جواب بدم. حد اینجوری کامل کردیم، گفتیم محمولات اولیه و ثانویه رو بیار. خب تو این محمولات مشترکات داری، مختصات داری، مختصاتش رو حذف کن. بعد که مختصات رو حذف کردی، مشترکات باقی میمونه، مشترکات رو با هم ضمیمه کن اگر ضمیمه ای هست. اگر یک مشترک باقی موند، همون یک مشترک کافیه. اگه چندین مشترک باقی موند، این مشترکات رو با هم ضمیمه کن، جمع کن، مجموعه میشه حد برای جنس. این مطلبیست که ایشون بیان میکنه، بعدم مثال میزنه. حالا چرا ما به محمولات اولیه اکتفا نمیکنیم؟ اینو در ضمن مثال بیان میکنه. خوبم هست، از این مثال برای میشه خیلی روشن هم هست، روشن‌تر میشه. میگه مثلا انسان که یکی از این انواعی است که تو میخوای با کمکش حد جنس را، یعنی حد حیوان را به دست بیاری. مثلا انسان محمول اولی چیست؟ حیوان ناطق. این حیوان ناطق محمول اولی انسانه، بی واسطه بر انسان حل میشه. بیاییم اینو تشریحش کنیم، ببینیم کدامش را میتونیم تو حد حیوان بیاریم. حیوانش رو میتونیم بیاریم ناطقش رو، اما ما میخوام حیوان رو تعریف کنیم. انسانی که تعریف کردیم ازش فارغ شدیم، محمول اولیش که حیوان ناطقه به دست آمده. حالا میخوام از این محمول اولی که حیوان ناطقه تو حد حیوان استفاده کنیم. خب ما تو حد حیوان کدوم یکی از این دوتا کلمه رو میتونیم بیاریم؟ حیوان رو نمیتونیم بیاریم، ناطقان رو. ناطقه که مثلا نمیتونیم بیاریم، چون ناطق اخصه، اخص تو تعریف نمیاد. تو تعریف یا اعم میاد یا مساوی. میگن که در تعریف انسان اعم از انسان که حیوانی میاد، مساوی با انسان که ناطقه میاد. البته از ناطق تعبیر به اخص میشه، ولی مراد از اخص، اخص در مقابل اعم نیست، اخص معنی مختصتر، یعنی کاملا مختصه، این مختص به انسانه. اخص در اینجا معنی مختصه، نه اخص در مقابل عامه. اخص در مقابل عامه شما توش هیچ حدی نمیتونید بیارید. تو حد باید جنستون عام باشه، فصلتون هم مساوی باشه. اخص حق ندارید بیارید. خب حالا ناطق اخص از حیوانه، چطور میتونید تو حد حیوان بیاریش؟ اخص معنی مختص هم نه ها، اخص به معنی مقابل عام. تو تعریف حیوان دیگه نمیتونی ناطق بیاری، چون اخصه و اخص تو تعریف نمیاد، میمونه حیوان. حیوان که تو تعریف خودش نمیاد، اینم روشنه. حیوانی که تو تعریف خودش نمیتونی بیاری. پس هیچ کدوم از دو جز حیوان و ناطق رو که محمول اولی انسانن شما نمیتونید تو تعریف جنس یعنی حیوان بیارید. پس نتیجه میگیریم که به محمولات اولیه نمیشه اکتفا کرد. ولی اگه به محمولات اولیه نو اکتفا کنید، لازمش اینه که تو تعریف جنس هم اخص رو بیارید هم خودش رو بیارید، هم خود جنس رو بیارید. اخص باطل، اخص بعدن چیز میشه دیگه، اخص بعدن حذف میشه، درسته؟ ولی هیچ کدومشون مناسب حیوان نیستند، مناسب حد شدن در حیوان نیست. یکی میشه حد خود حیوان در حد خود شخص بشه، یکی هم اخص در حد شخص بشه. اگرچه اخص رو بعدن حذفش میکنی، ولی اصلا نوبت به حذف نمیرسه، نمیتونی بیاریش تا بعد حذفش کنی. خب پس روشن شد که به محمولات اولیه نمیشه اکتفا کرد. چراش هم معلوم شد. حالا که نمیشه به محمولات اولیه اکتفا کرد، وظیفه ما اینه که هم محمولات اولیه نوع رو بیاریم، هم محمولات غیر اولیهش رو بیاریم، بعد یه مجموعه تشکیل بدیم. در این نوع و در اون نوع و در اون نوع همه رو بیاریم، مجموعه تشکیل بدیم. تو این مجموعه مختصاتی پیدا میشه، مشترکاتی پیدا میشه، مختصات رو تماما حذف کنیم، مشترکات رو نگه داریم. اگر عرض کردم یه مشترک باقی موند، همون رو به عنوان حد برای جنس اعلام کنیم. اگر چندین مشترک باقی مونیم، مشترکا رو به هم به نحوی که قبلا اشاره کردیم جمع کنیم. بعدن هم کاملا اشاره خواهیم کرد که مشترکاتی چگونه باید جمع کرد. بعدن میاد تو همین فصل، تو صفحات بعدی انشالله مطرح میشه که ما مشترکات چطوری باید جمع کنیم. البته تو حدی که برای جنس الجنس میاریم توضیح میدیم که بیان میکنیم که مشترکات چگونه باید جمع بشن، چیشون باید حذف بشه، چی باید بمونه. بعد دو مرتبه اون محذوفا رو میتونیم برگردونیم یا نمیتونیم برگردونیم، در بعضی جا بر میگردونیم، در بعضی جا بر نمیگردونیم. اینا تو ذکرتون باشه، بعدن مورد بس قرار میگیرند. در اونجایی که میخوام جنس الجنس رو تعریف کنیم، بعد از اینکه مجموعه ای رو ردیف کردیم کنار هم، یعنی مفرداتی رو، مجموعه اشتباه گفتم، مفرداتی رو کنار هم ردیف کردیم، یه مجموعه ساختیم، میریم سراغ این مفردات، بعضی از مشترکات هم حذف میکنیم. مختصات که بماند، اون حذف میشن، بعضی مشترکات هم حذف میشن. اون مشترکات که حذف شدن کدومند؟ بعد آیا این مشترکات محذوف رو دوباره میاریم یا نمیاریم؟ بعضی جا میاریم، بعضی جا نمیاریم. این همه مورد بحثن که باید به همشون توجه بشه، و چون نکته های دقیقه در وقت حد آوردن، باید تمام این نکته ها رعایت بشه. خب من این قسمت از متن رو بخونم. فاذا اريد ان يحدد الجنس الذي هو المحمول فيجب ان يلتقط. التقاط من اتخاذه. به معنی اجتماع هم میتونید بگیرید. در اینجا هر دوش مناسبه. جمع آوری شود. اینطوری معنی کنید. من صفات الجزئیات نوعیه. ارشدم جزئیات نوعیه، نه جزئیات شخصیه. چون از جزئیات شخصیه عبور شدیم، تموم شده، رسیدیم فعلا به جزئیات نوعیه و بازگشت و تکرار هم لازم نیست. چی رو یلتقط؟ فاعل یلتقط یا نای فاعل یلتقط چیه؟ لا ما هو اولیتون له. نه آنچه که اولیست له، یعنی برای نوع. نوع از کجا فهمیده شد؟ از صفات جزئی نوعیه. ضمیر رو برمیگردیم به نوع. این عرض کردم نوع فاعلی التقاطه، التقاط میشود، جمع آوری میشه از بین صفات جزئی نوعیه، جزئیات نوعیه. لا ما هو به اولیتون له، نه فقط اون صفاتی که اولین برای نوع. شش خط بیان پایین، شش خط. فا فیجبن تطلب. این فیجبن تطلب به جای بله. لا ما هو اولیتون له، این در ضمن این شیش خط توضیح میده که چرا ما به اولی ها اکتفا نمی کنیم. بعد که توضیح تموم شد با فای تفریح میگه حالا که معلوم شد به اولی ها نمیتونیم اکتفا کنیم فیجب. این فیجب به جای بله، مثل این که اینطور بگه لا ما هو اولیتون له بل تطلب جمیع المحمولات. جمله بعدش نگاه کنید، کانت اولیتن و غیر اولیتن له اینی لنو، چه برای نو اولی باشه چه نباشد. پس توجه شدید اینطور میگه ما به اولی ها اکتفا نمی کنیم، نه اعتنا نمی کنیم، بلکه اولی ها و ثانویه ها رو هر دو رو با هم بیاریم، یجب که هر دو رو بیاریم. وقت این وسط بین اون لا ما هو اولیت الله و بین این جمله که جانشین بل ما هو اهم من الاولی است، بین این دوتا بیان میکنه که چرا به اولی اکتفا نمی کنیم، چرا به محمول اولی اکتفا نمی کنیم. فیکونه، فیکونه بخونید به فتح نون که بشه منه حتی ان یکونه. ذالک جنسن و فصلن، محمولات اولی چیه؟ همون جنس و فصل دیگه. به محمولات اولی نمیشه اکتفا کرد. فیکونه تا این محمول اولی، ذالک یعنی این محمول اولی یعنی ما هو اولی اون لنو، بشود جنس و جنس و فصل. محمول اولی نو جنس است و فصل دیگه. بقیه محمولات اگه عرض لازم باشد به توسط فصل، اگه عرض مفارق باشه که ممکنه واسطه های دیگه داشته باشه. اونی که دیگه واضحه که برای نوع اولیه جنس است و فصل. در حالی که ولا یکونان داخل اینی فی حد الجنس، این دوتا داخل در حد جنس نیستند، در حد نوع داخلند ولی در حد جنس داخل نیستن. مثلا در حد حیوان، در حد انسان حیوان و ناطق داخله، ولی در حد خود حیوان دیگه حیوان و ناطق داخل نیست. لا یکونان مجتمعین یا لا یکونان کل واحد من هما، هر دوش درست. نمی توانید در تعریف جنس یعنی حیوان هم حیوان و هم ناطق رو با هم بیارید، نمی توانید ناطق تنها یا حیوان تنها بیارید. پس لا یکونان داخل این فی حد الجنس یعنی نه مجتمعا داخل در حد جنسن، نه تک تک داخل در حد جنسن. به طور کلی داره بیان میکنه، مثال نمیزنه، بعدن تطبیق میکنه بر مثال. فإن الفصل اخص من الجنس. چرا در حد جنس نمیتونید فصل رو بیارید؟ چون فصل اخص در جنسه و اخص در تعریف هیچ چیزی اخص نمیشه، بلکه آنچه در تعریف اخص میشه اهم از و مساوی، اهم از محدود و مساوی محدود، اخص از محدود نمیتونید تو تعریف اخص کنید. پس فصل نشد اخص بشه. ول جنس نفسه لا یکون داخلا فی حد نفسه. حالا جنس رو بیاریم تو تعریف جنس اخص کنیم، میگه خودش رو در تعریف خودش نمیتونید اخص کنید. ناطق رو در تعریف حیوان نتونی شخص کنی، حیوان رو هم که جنس بود برای نو اونم نمیتونی در تعریف خود جنس یعنی در تعریف خود حیوان شخص کنی، زیرا که جنس خودش داخل در تعریف خودش نیست. ولی این نمایت خلانه یعنی این جنس و فصل داخل میشن در حد ما، یعنی در حد نوعی که نه جنس است نه فصل است بلکه نو است. جنس و فصل رو میتونی تو حد نو داخل کنی، ولی جنس و فصل نمیتونی تو حد جنس تو حد فصل داخل کنی. جنس و فصل فقط تو حد نو میاد. اگر یه جنسی رو هم خواستی تعریف کنی، جنس و فصل همون جنس رو میاری، اون جنس معرف رو باید نو حساب کنی، بعدن وقت جنس و فصل این نوع رو در تعریف خودش بیاری. و هازا این مطلب کلی گفت، حالا در مثال پیادش میکنه. و هازا مثل ان نکون قد حددنا الانسان، مثل این که ما قبلا انسان رو تعریف کردیم، نکنه تعریف بکنیم. مثل این است که ما تعریف بکنیم انسان رو فنخذ فی حد حیوان الناطق، حیوان الناطق، در حدش حیوان الناطق اخذ کنیم. خب فان من هذا السبيل، من هذا السبيل، از این راه، یعنی از این طریقی که حد انسان برای ما روشن شده، لا یسار، یعنی لا ينتقل الى تهدید الجنس، از اینجا نمیتونیم به تهدید جنس منتقل بشیم و از همین تهدید نوع استفاده کنیم برای تهدید جنس، یعنی حیوان. تهدید جنس باید از طریق دیگه باشه که بیان میکنی. از طریق الحیوان الناطق که تعریف است برای انسان، نمیتونیم حیوان رو تعریف کنیم. فإن من هذه السبيل، یعنی از طریق الحیوان الناطق که معرف نوعه، نمیتونید حیوان رو تعریف کنید. حیوان باید از طریق دیگه تعریف بشه، ولی حیوان ناطق هم توی اون طریق دیگه میاد، ولی حیوان ناطق تنها نیست، چیز دیگه هم هست. خب چرا ما نمیتونیم از این طریق به حد حیوان برسیم؟ لأنکه اذا حذفت الخواص لحد نوع نوعین. حالا ایشون میگه که یه حد هم نیار، یه نوع هم نگاه نکن، دو تا نوع نگاه کن، یکی حیوان ناطق، یکی حیوان غیر ناطق. خب ناطق و غیر ناطق رو حذف کن، چی میمونه؟ خصوصیات رو باید حذف کنی دیگه. اگه بخوای تعریف بکنی جنس رو، یعنی حیوان رو، باید این دوتا محمولی رو که بر نو داشتی، یکی حیوان ناطق بوده، یکی حیوان غیر ناطق، این دوتا رو بیاری، خصوصیاتشونه که ناطق و غیر ناطق بریزی، باقی میمونه حیوان. خب حیوان رو که میتونی تعریف حیوان بیاری. لأنکه اذا حذفت الخباس لحد نوع نوعین، چند تا نوع رو حدشون آوردی. حالا خواصی که برای هر یک از نوعها هست بندازی. خواص در اینجا من اخصا نیست، در اینجا من مختصاست، چون در تعریف نوع هم نمیتونیم اخص بریم، اونجا باید مختص بریم. خواصی که در تعریف نوعها آوردی، یعنی اون مختصایی که آوردی، یعنی اون فصلا، اون خصوصیتا، اونا رو وقتی حذف کردی، بقیه اسم الجنس، فقط اسمی که مال جنسه میمونه. اسم الجنس، اسم منظور اسم الجنس ادبی نیست، اضافه است، اسمی که برای جنس است، اسمی که برای حیوان است. مثلا اذا حذفت ناطق من هذا الحد، یعنی از حد انسان، و حذفت غیر ناطق رو از حد ما لیس به انسان من حیوان. دقت کن چی شد؟ اذا حذفت ناطق رو من هذا الحد، یعنی حد انسان، چون شون حد انسان رو بیان کرد، حد غیر ناطق رو بیان نکرد، لذا هذا الحد که میگه یعنی حد انسان. اذا حذفت ناطق رو از حد انسان و غیر ناطق، یعنی به حذفت غیر ناطق رو از حد ما، یعنی حیوانی که لیسه به انسان، این من الحیوان هم بیان همون ماست، لذا من ما رو من حیوان گرفتم، و حذفت غیر ناطق رو از حد حیوانی که لیسه به انسانه. وقتی این دوتا خصوصیت رو از این دوتا حدی که برای دوتا نوع آورده بودی حذف کردی، بقیه الحیوان، فاین ازن یکون الباقی اسم الجنس. اونی که باقی میمونه، نه، یکون الباقی اسم الجنس، اونی که باقی میمونه اسم جنس است، اسمیست که برای جنس است، اون باقی مونده، فصلا رفتند. و اسم جنس لیس به حد له، یعنی للجنس، اسم جنس رو نمیتونی حد برای خود جنس بگیری، اسم شی رو که نمیشه حد برای خود شی گرفت. تموم شد. تا اینجا استدلالیشون تموم شد، استدلال کرد بر این که ما نمیتوانیم به محمولات اولیه این نوعهایی که میخوان برای رسیدن به حد جنس به ما کمک کنند استفاده کنیم. از محمولات اولیه به تنهایی نمیتونیم استفاده کنیم. فیجب، حالا که از محمولات اولیه به تنهایی نتونستیم استفاده کنیم، واجب است که طلب کنی تو جمیع محمولاتی که تهمل علیه، یعنی بر نوع. به شرطی که این محمولات داخل در ماهیت نوع باشند، ولی عوارض نه، عوارض نیار، محمولات داخله رو بیار. اما این محمولات داخله میخوان اولیه باشن، میخوان اولیه نباشن، میخواد حیوان و ناطق باشه، میخواد جسم و نامن باشه. جسم و نامن که محمول اولی نیست، ولی بر انسان هم میشه. میخواد جوهران باشه، هر چی باشه، محمولات اولی باشه یا غیر اولی. غیر اولی فقط باید داخل در ذات باشه، همین اندازه، ذاتی باشه، داخل در ذات باشه. اما حالا اولی باشد یا اولی نباشد مهم نیست. حیوان ناطق اولی است، جسم نامن اولی نیست، ولی هر دو چون داخل در ذاتن حق داری بر این انسان حملش کنی. فیجب ان تطلب جمیع محمولاتی که تهمل علیه، یعنی بر نوهن میشه، به شرطی که داخلتن فی ماهیتهی، یعنی این محمولات داخل در ماهیت این نوع باشن. اما سباون کانت، این سباون، سباون کانت این محمولات اولیتن لهو، لهو بعدن میاد، او غیر اولیتن لهو، لهو زمیش به نو برمیگرده، چه این محمولات اولی باشن برای نو یا غیر اولی باشن برای نو. خب چی شد تا اینجا؟ تا اینجا اینطور شد، چند تا نو رو که تحت این جنسی که میخوایی تعریف کنی داخلند، این چند تا نو رو خصوصیاتشون رو، یعنی محمولاتشون رو اخذ کن، محمولاتی که داخل در ذات هست اینا رو اخذ کن، این جنس و فصلشون رو، و به محمولات اولی اکتفا نکن، بلکه همه محمولاتی که داخل در ذات هست بیار. خب الان محمولات این نوع داری، محمولات اون نوع داری، محمولات نوع سبامو داری، هاکذا. بعد بیا این خصوصیات محمولات رو حذف کن، یه مشترک، چند مشترک باقی میمونه؟ یه مشترک باقی موند، همون رو به عنوان حد برای جنس اعلام کن. اگر چند تا مشترک باقی موند، به نفعی که بعدا خواهیم گفت جمعشون کن. یه دونه رو تو مثالی که میزنیم یه دونه باقی میمونه، اتفاقا مثالی که میزنیم توش یه دونه باقی میمونه. شما باید میپرسید این چند تا یعنی چی، نه یه دونه یعنی چی. چند تا شالو بعدا میگیم، یه دونش هم میگیم، هر دوش من، هر دوش میاد، مثال بر هر دو میاد. اونجا که بعد از حذف خصوصیات یه دونه مشترک میمونه، تو همین جلسه انشالله بهش میرسیم. اونجا که برای بعد از حذف خصوصیات چند تا مشترک میمونه، اونو بعدا میگیم انشالله، اون تو جلسات بعد میگیم. فهینه زن، فهینه زن یعنی در این هنگامی که انواعی رو ملاحظه کردی و محمول هر یک از این انواع رو به دست آوردی، اهم از این که محمول اولی باشن یا ثانوی، اینه ازن یخ رجلک حد نوع یک، حد نوع یک و حد جنسی دو معن به سهولته. هم حد نوع برات به دست میاد، چون دیگه به دست آوردی دیگه، الان در اختیارته، هم حد جنس رو به دست میاری به سهولته. حد جنس هم راحت میتونی به دست بیاری، حد نوع که الان داری، حد نوع رو الان داری، چون نو رو از طریق اسفل که شخصه به دست آوردی حدشو، حالا حد نوع ها رو همه رو داری، حد جنس هم راحت میتونی به دست بیاری. یعنی در واقع الان تو الان دارای دو حدی، یکی حد که مال نوعه، یکی هم حدی که مال جنسه، و هر دو به سهولت میتونی استخراج کنی، یکیش استخراج شده است، یکی دیگه‌ش هم به سهولت استخراج میشه. فهینه ازن یعنی در این هنگامی که محمولات چنینی رو برای تمام انواع ملحوظه جمع کردی، یخرج لک حد نوع و حد جنس نوع معن، حد نوع و حد جنسی، یعنی حد جنس نوع معن به سهولت، یعنی هر دو حد به دست میاد به سهولت. اما کیفه یخرج ذالک، ذالک اشاره داره به حد نوع و حد جنس با هم، ولی وقتی مثال میزنیم پیداست که تمام نظر ابن سینا اکتساب حد جنسه، به حد نوع کاری نداره، حد نوع رو از اول داشتیم، از قبل داشتیم. پس کیفه یخرج ذالک یعنی کیفه یخرج حد جنس، حد جنس نوع. فقط جعل مثال هازا یا جعل مثال هازا فی تعلیم الاول ان یؤخذ، که تا پایین صفحه 5-6 خطه همین مثال رو فقط میداریم، این مثال تموم بشه این بحث تمومه، جلسه ما تمومه. یعنی دیگه تا اونجا اشاره کردم که تا اونجا انشالله میخونه. خط رو میخوام تعریف کنیم، خط جنس، چند تا نوع داره. خط مستقیم یه نوع، خط مستدیر نوع دومه، خط منحنی نوع سومه، خط سازنده زاویه نوع چهارمه. به خط سازنده زاویه میگیم خط متحدب، یعنی حدبه داره، منتها حدبش به صورت استداره نیست، حدبش تیزه. روشنه دیگه؟ فرق بین مستدیر و منحنی چیه؟ مستدیر خط منحنی بسته است، خط منحنی بسته، یعنی شما یه خط منحنی میگیرید انقدر ادامه میدید تا دوباره سر و ته به هم وصل میشه، یه دایره درست میشه. اما منحنی نه، منحنی یک خط خمیده غیر بسته است. میشونه شامل بیزی هم بشه، هر دوشون میتونن شامل بیزی بشن، منطقه الان ما فقط مستدیر رو دیگه شامل بیزی نمیگیریم، چون کلمه مستدیر داره، مستدیر باید گرد باشه، بیزی گرد نیست، ولی منحنی رو تو بیزی داخل میکنیم. بله بسته نباشه بیزه. تو بیزی میتونید منحنی رو داشته باشید، البته به شرطی که نبندیدش. ببندیدش هم بازم مستدیر نمیشه، بازم مستدیر نمیشه. خب الان دقت کنید، چهار نوع خط درست کردیم: خط مستقیم، مستدیر، منحنی، متحدب یا محدب. خط جنس است برای هر چهار تا نوع. ما میخوام این جنس رو تعریف کنیم، چه کار کنیم؟ راه اینه، مستقیم رو جدا تعریف کن، محمولاتشو بیار، مستدیر رو جدا، منحنی رو جدا، محدب رو جدا، بعد این تعریف های کنار هم بذار، خصوصیات رو حذف کن، مشترک نگه دار. اون مشترک تعریف است برای خط. ابن سینا از این چهار تا نوع سه تاشو تعریف میکنه. خواجه در اساس هر چهار تا رو تعریف میکنه، ابن سینا منحنی رو تعریف نمیکنه، فقط مستقیم و مستدیر و محدب رو تعریف میکنه، منحنی رو تعریف نمیکنه. شاید به تعریف محدب اکتفا میکند و منحنی رو هم نوعی محدب میدونه، چون توجه کنید شما یه زاویه رو در نظر بگیرید، دو تا خط میان در یه جا به هم وصل میشن، در یه منحنی هم شما این منحنی رو دو تیکه بکنید، بعد بگین دو تا خط در یه جا به هم وصل شدن، که بازم این مثل حالت زاویه بیره نیست، زاویه ولی خب نزدیک به همه، که برای محدب ابن سینا دو تا جزء درست میکنه، یعنی دو تا خط. شما برای منحنی هم میتونید دو تا جزء درست کنید. شاید به این مناسبت ابن سینا تعریف منحنی رو نیاورده، ولی خواجه تعریف منحنی رو تو اساس میاره، مراجعه کنید، احتیاج نیست من بگم. حالا ما یک چشم سه تا خط رو تعریف میکنیم. اما خط مستقیم، طولون بلا ارزین، دقت کنید کلمه کم و نیوردم، نگفتیم کم من طولون بلا ارزین، بعدن در صفحه بعد که تو جلسه بعد انشالله میخونیم، مفسر کلام ارسطو کمان رم آورده و گفته برای چی آوردن، و ابن سینا ردش میکنه، میگه نباید بیری. الان تو تعریف خودشم ابن سینا کمانو نمیاره، در تعریف خط مستقیم میگه کمان، میگه که طولون بلا ارزن. خب این طولون بلا ارزن این حالت جنسه، در خط مستدیر هم همینه، طولون بلا ارزنه، در خط محدب هم طولون بلا ارزنه، این جنسه. فصلش چیه؟ فصل خط مستقیم توجه کنید، فیه نقطون، که این نقط به محاذات دوتا نقطه طرفند. طرف یعنی سر و ته خط، سر و ته خط دوتا نقطه است، بقیه وسط این دوتا نقطه هم نقطی است، البته نقط فرضی ها، چون نقط واقعی نیست، بله لازم میاد خط مرکب باشه از نقطه ها که اجازه نمیدن، بلکه نقط فرضی مراده. بین این دو نقطه سر و ته خط نقطی است که این نقط همه در محاذات اون دو نقطه سر و ته اند، یعنی بالا پایین نیستند، انحنا و تهدب ندارند، همه در ردیفند، همه به قولیشون در محاذات اون نقطه سر و ته اند. خب این فصل خط مستقیمه. در بقیه خط ها شما بین سر و ته نقطه دارید، نقطه های فرضی، ولی این نقطه ها در محاذات نقطه سر و ته قرار نگرفتن، بالا پایینند. پس خط مستقیم رو تعریف کردیم، عبارت شد از خطی که عبارت شد از طول بلا عرضی که دارای نقطی است و این نقط همگی به محاذات دو نقطه سر و ته قرار گرفتند. خط منحنی رو اینطور تعریف میکنه، طولون بلا عرض، یعنی طولون بلا عرض، اونجا هم گفت، اینجا هم داریم میگه طولون بلا عرض، که فاصله این طولون بلا عرض از نقطه وسطی به نام مرکز، فاصلش از همه جا مساوی است، از این نقطه، از اون نقطه، از اون نقطه مساوی است، فاصله هر نقطه از این خط مستدیر به نقطه وسطی که اسمش مرکز است مساوی با فاصله نقطه دیگر از اون مستدیر به این نقطه وسط است، فاصله نقطه از این مستدیر به نقطه وسط مساوی است با فاصله نقطه دیگری از اون مستدیر به نقطه وسط. چنی میدونین دیگه، یعنی شعاع‌های دایره مساویه. اینم تعریف خط مستدیره که طولون بلا عرض، اون تا طولون بلا عرض این چنینی. اما تعریف خط محدب که زاویه تشکیل میده، این مستدیر بود، محدب رو اینطوری معنا میکنه، محدب عبارت هست از خطی که زاویه تشکیل میده و دو تا جزء هم داره، یه جزش این وره این سطحه، یه جزش این وره، وسطش هم یه سطحی فاصله است، وسط این دو خط یه سطح فاصله است، این دو جز این سطح رو در بر گرفتند و در یه نقطه به هم وصل شدند که نقطه نوک زاویه است. خب حالا که این توضیح روشن شد، تعریفش رو عرض کنم. تعریف این است، داریم خط محدب رو تعریف میکنیم، یعنی خطی که زاویه سازه، میگیم طولون بلا عرض، اینجا هم طولون بلا عرض رو میاریم، که یوهی تو به سطح، طولون بلا عرض که یوهی تو به سطح. خب این یوهی تو به سطح شامل مستدیر هم میشه، اونم طولون بلا عرض یوهی تو به سطح. اینجا یوهی تو به سطح فصل کامل نیست، هنوز باید ادامه داده بشه، ادامه میدند. فیه نقطتون، یعنی در این خط که احاطه به سطح کرده، نقطه ایست که دو جز این خط در اون نقطه به هم اتصال دارند. اینه که با منحنی مستدیر خارج کرد، فصل به صورت کامل آمد، فصل مهدب به صورت کامل آمد. خب حالا سه تا خطه، سه تا نوع خطه، هر سرم تعریف کردیم. و در تعریف هر سه طولان بلا عرض آوردیم که مشترکه. در تعریف یکی نقطی که محازات دارن با سر و ته، در یکی نقطی که فاصله شون تا نقطه وسط مساوی است، در یکی نقطه‌ای که دو جزء خط محیط به سطح تو اون نقطه با هم تلاقی دارند. اینا خصوصیات این ستاند. این خصوصیات رو حذف میکنیم، چی باقی میمونه؟ یک دونه مشترک باقی میمونه، طول و بلا عرض. خط رو تعریف میکنیم به طول و بلا عرض. تعریف جنس روشن شد. این مثالی بود که در تعلیم اول گفته شده، که این مثال از در اساس هم آمده، منطقه اساس وسیع تر از ابن سینا بحث کرده، منحنی رم تعریف کرده، ولی آخر سر مثل ابن سینا نتیجه گرفته، تمام مختصات ریخته دور، مشترک رو نگه داشته، مشترک هم عبارت شده از طول بلا عرض. وقت گفته که خط که جنس است برای این انواع تعریف می شود به طول بلا عرض. و اما کیف یخرج ذلک، ذلک یعنی حد جنس، از طریق حد انواع چطوری استخراج میشه؟ فقط جعل مثال این مطلب، مثال این چنین اخراجی در تعلیم اول، ان یوخذ، ان یوخذ الخط المستقیم که یه نوعه، و خط الدائره که نوع دومه، یعنی خط مستدیر، و خط القطع المنحنی، قطعه های منحنی که قسم سومه، و خط زاویه که قسم چهارمه. زاویه چون اقسام دارد، قائمه داره، حاده داره، منفرجه داره، و مثلا تعیین میکنه یه نوعش رو، میگه مثلا القائمه. این مثلا القائمه تعیین خط زاویه است و مربوط به اینه. قطع در جاش گفته شده، قطع عبارت است، سطوحیست که با یه خط منحنی و وتر اون خط منحنی که خط مستقیم است احاطه شده، سطحی که دو خط اون سطح رو احاطه کنند، یکی خط منحنی، یکی وتر این خط منحنی. وتر خط مستقیمیست که دو سر این خط منحنی رو به هم وصل میکنه. خب حالا اگر ما خط مستقیمی آوردیم، دو سر خط منحنی رو به هم وصل کردیم، الان دارای یه خط منحنی هستیم با یه خط مستقیم، این دوتا یک سطحی رو احاطه کردن، اون سطح رو میگن قطعه، جمعش میبندن میگن قطع. حالا ایشون نمیگه قطع، میگه خط قطع، خط قطع، یعنی اون خطی که در قطع هست. و خط قطع کدومش؟ یه مستقیم داره، یه منحنی داره. المنحنی، المنحنی صفت خط، صفت قطع نیست. یعنی خط منحنی قطع، خلاصه فارسیش اینطوری میشه، خط منحنی قطع. قطع روشن شد، اون سطح، اون سطوح هند، خطشون هم دوتاست، یکی منحنی یکی مستقیم. ایشون میگه خط منحنی اون قطع، اینم قسم نوع سوم خطه، که همین ابن سینا تعریفشو نمیاره و خواجه میاره. من یه اشاره بکنم، خط منحنی که احاطه کرده قطعه رو سه جوره، یا مکافیه با نصفه، یعنی نصف دایره درست کرده، قطعه‌ای که نصف دایره است، مکافی یعنی مساوی، یا زائد بر نصفه یعنی آمده پایین دایره و تری وصل کرده، یعنی پایین قطر، زیر قطر. یعنی یه دایره تصور کنید، این دایره رو از قطرش ببرید، این یه نوع منحنیست که قطعه رو احاطه کرده، بیاد پایین تر از قطر ببرید که اون منحنی بیش از نصف دایره است، اون میشه زاید. برید بالاتر از قطر ببرید، میشه ناقص. منحنی به این سه قسم تقسیم میشه که یا مساوی با نیم دایره است، یا کوچکتر از نیم دایره است، یا بزرگتر از نیم دایره است. حالا به تعریفی که خواجه در اساس گفته مراجعه کنید کامل متن روشن میشه. با این توضیح مختصری که من عرض کردم، این توضیح در عبارات ابن سینا نیامده ولی در عبارات اساس هست. فإن اتصال كل خط بخط اما على الاستقامه، بالاخره خطها به هم متصلند. ما قبول نداریم که خطها از نقطه های جدا جدای کنار هم چیده شده تشکیل شده باشند. خط تو قائلیم به اتصالش، همونطور که سطح قائلیم، حجم قائلیم. پس همه خطها این خصوصیت اتصال رو دارند. فإن اتصال کل خط به خط این معل الاستقامه، یا به صورت استقامت، در صورتی که این قطع خط فرضی در امتداد اون قطع خط فرضی باشه، در این صورت اتصال دارند. یعنی فرض هر دو تا قطع رو داریم فرض میکنیم، یه خط بیشتر نیست، ما از وسط یا از غیر وسط تقسیمش کردیم تو فرض خودمون. یه قطعه این طرف درست شده، قطعه این طرف، این دو قطعه رو به هم متصل میکنیم علل استقامه، میشه خط مستقیم. و اما علل انحناء که خط بل اما علل انحناء اول استداره که خط منحنی و یا مستدیر میسازه، سوم و اما علل زاویه که دو خط با هم چنان متصل میشن که زاویه میسازن. در هر سم اتصال هست، نه فقط اتصال در حس باشه، اتصال در واقع هم هست. چون قائلین به جزء لا یتجزا میگن اتصال در حسه، یعنی ما حس، ما اتصال رو حس میکنیم ولی اتصال واقعی نیست، ولی ما میگیم نه اتصال واقعیه، همونطور که حسی هم هست. خب حالا که معلوم شد اتصال هر خطی به خطی به یکی از این چهار صورت یا به یکی از این سه صورته، فیکونو، اینو ملاحظه کنید، ابن سینا میگه اما علل استقامه، بعد جدا میکنه با اما، اما علل انحناء و استداره، بعد جدا میکنه با اما، اما علل زاویه. انحناء و استداره رو با اما از هم جدا نمیکنه، با واو بر هم عطف میگیره. پیداست این دوتا رو یه حکم برش قائله. به همین جهت هم در وقتی که میخواد تعریف کنه به تعریف سه تا اکتفا میکنه، دیگه انحناء و استداره رو از هم جدا نمی‌کنه. از همینجا پیداست که میخواد چی کار کنه، میخواد انحناء و استداره رو به یه تعریف تعریف کنه نه به دو تعریف. فیکون الخط المستقیم، حالا از اینجا شروع میکنه به تعریف کردن. فیکون الخط المستقیم یوجد له، یعنی یهمل علیه، یوجد این صفت برای او، یا یهمل این محمول بر او. چون بحث ما در محمولات دیگه، انواع رو گفتیم، ملاحظه میکنیم تا محمولاتشون رو به دست بیاریم و از محمولاتشون در حد جنس استفاده ببریم. پس کار ما با محمولاته، کار ما با اون صفاتیست که یوجد لهو، یعنی برای این خط، خط مستقیم، یوجد لهو این محمول که انهو طولون بلا ارزن، ادامه بدید، و نقط التي تفرز فيه تقع بين نقطتي طرفيه على محاذاتها كلها اياهما. تمام اینی که من عربی خوندم تعریف خطه، اون طول و بلا ارزن جنسشه، اون و نقط تا آخر فصله. خط مستقیم طولیست بلا عرض، و نقطی که توفر است فیه، یعنی در این خط مستقیم، کلمه توفر است هم دقت کنید، نقط واقعا تو خط مستقیم وجود نداره، بنابر مبنای ما که به جزء الهیات اجزا قائل نیستیم، بلکه فرض می شود که این نقط این چنین صفت دارن، تقبن نقطتی طرفیه، طرفه یعنی خط، ضمیر طرفه به خط برمیگرده، طرف یعنی سر و ته، نقطه طرفه یعنی دو نقطه سر و ته خط، یه نقطه سر خط یه نقطه ته خط، تق این نقط مفروضه بین این دو نقطه سر و ته چجوری تق؟ علا محازاتها کلها یا هما، محازات مصدره، ضمیر محازاته ها فاعلشه، کله ها تأکید این ضمیره، کله ها تأکید این ضمیره، ایهما مفعول محازاته، یعنی به این صورت واقع شدند که محازات دارد این نقط مفروضه، همشون محازات دارند ایهما، یعنی با این دوتای سر و ته، با دو نقطه سر و ته، و نقطه دو نقطه سرت هم محاذات دارن، یعنی همه در ردیف همند، بالا پایین نیستند. خب این تعریفی بود در خط مستقیم، ول قوس رو میخواد تعریف کنه، چه قوس مستدیر باشه چه منحنی باشه، توجه میکنید هر دو رو یکی کرده، دو تعریف برشون درست نکرده، یک تعریف آورده. قوس چیست؟ قوس طولون بلا ارزن، این طولون بلا ارزن جنسشه، یمکن ان توجد فیه نقطتون کل الخطوط المستقیمت التي تخرج الیها منه تکون متساویتن. اینی که عربی خوندن فصله، مجموعه تعریف ها، اون طولون بلا ارزن جنسشه، بقیهش فصلشه. قوس طولیست بلا ارز به این صورت که ممکن است یافت شود فیه، در این قوس یا در این طول بلا از فرق نمی کنه، یعنی در جوف این چنین قوسی یافت شود نقطتون، که این نقطه همون مرکزه، مرکز دایره فرض کنید، که کل الخطوط، خطوط منظور شعاهای دایره است، کل الخطوط مستقیمه ای که تخرج الیها، یعنی به سمت این نقطه مرکز، منه از اون خط قوس، تمام خطوطی که از اون خط قوس به سمت این نقطه مرکز خارج میشن تکون و متساویتن، همه با هم مساویه. اینم فصل برای قوس، طولم بلا ارزم جنس. خب تعریف قوس هم تموم شد، اینا فکر میکنم احتیاج بیش از این توضیح نداره، من ضمیرا رو برگردونم، عبارات رو خود توضیح بدم کافیه. حالا سومین خط رو میخواد معنا کنه که متحدب باشه، ول متحدب و علا زاویته، قید علا زاویه میاره که متحدب یعنی اونی که حدبه دارد، حدبش هم روی زاویه است، نه حدبش روی دایره است، اون محدبی که و مستدیر یکیست اونو داره اخراج میکنه، میگه متحدب علا زاویتن، یعنی اونی که حدبه داره حدبش هم روی زاویه است، یعنی رأس زاویه قرار گرفته، زاویه اون کنجه، اون درونه، اون سطح داخلیه، اونو بهش میگن زاویه، اون بالا که قوز زاویه است اونو دیگه زاویه نمیگن، اون میگن حدبه، حدبه زاویه یا رأس زاویه، گاهی میگن رأس زاویه، خود زاویه نمیگن، خود زاویه اون قسمت درونیه دوتا خطه. ول متحدب علا زاویتن که نوع سوم از خطه، تعریفش میکنیم به این طور، طولون بلا ارزن، که این میشه جنس، یوهیتو به سطحن و فیه نقطتون بالفعل که یتصل علیها جزآهو. تا اینجا فصله، یوهیتو به سطحن ناقصه، فصل کامل نیست، چون عرض کردم اون نیم دایره هم احاطه به سطح دارد، تنها زاویه نیست، که احاطه به سطح میکنه، یعنی احاطه میکنه به اون سطحی که بین دو خط محصوره. خب اون نیم دایره هم همین کارو میکنه. پس یه احاطه به سطح کافی نیست، این فیه نقطتون لازمه. سطحی که در اون سطح نقطه است، یا نگید در اون سطح، در اون طول بلاعث نقطه است. این نقطه بالفعل است، بالفعل مهمه. توی مهدب، مهدبی که به صورت دایره است، شما نقطه بالفعل ندارید، نقطتون بالقوه است و فرضش میکنید، با فرضتون میخواد بالفعلش کنید. اما تو زاویه نقطه بالفعله، خط رفته برگشته و شکسته و برگشته، اون در حین برگشت اونجا نقطه است، نقطه هم بالفعله، نه فقط فرض میشه. مثلا نقطه ایست که سر یه خط تای خط دیگه است، یا سر هر دو خطه، یا تای هر دو خطه، یعنی بالاخره نقطه است، چون دو خطه اونجا به وسیله نقطه متصل میشن. تعبیری بهتر، فصل مشترک بین دو خطه، فصل مشترک بین دو خطه. بنابراین نقطه است، نقطه فرضی نیست، نقطه بالفعل. نقطتون بالفعل که یتصلوا بر این نقطه بالفعل جز آهو، یعنی دو جز این سطح یا دو جز اون خط محدب، یعنی دو تا خط اونجا به هم متصل میشه. اینم روشنه، تعریف زاویه است دیگه. خب سه تا نوع برای خط درست کردیم، هر سه رو هم تعریف کردیم، یعنی محمولشون آوردیم، محمولات داخل فی ماهیاتشون آوردیم. محمولات هم داخل در ماهیات هست، یعنی متشکل از ذاتیات. حالا میخوام خط رو تعریف کنیم که جنس این سه تاست. چیکار میکنیم؟ خصوصیاتی که در این سه تا آمده هست، یعنی فصل رو بر میداریم، دور میریزیم، باقی میمونه اون مشترک. مشترک چی بود؟ طول و بلعرضن. خط رو تعریف میکنیم به طول و بلعرضن. فاذا حذف خاصت و کل واحدت منهازهی، یعنی از این سه تعریف، از این سه محمول، از این سه ذاتی، اگر حذف کردید خصوصیات هر یک از این سه ذاتی رو، بقیه ما بقیه مشترکن، باقی میماند آنچه که مشترک میماند، یا بقی ما بقی در حالی که مشترک است. و کان حد دلیل جنس، و اون ما بقی یا اون مشترک حد خواهد بود برای جنس خط، برای جنس این ستا نوع. اون ما بقی چیست؟ و هو انه طولم بلا از. پس خط شد طولم بلا از. تعریف جنس رو از خصوصیاتی که محمولات انواع بودن به دست آوردیم، منتها خصوصیات و محمولاتی که داخل در ماهیات این انواع بودن. نحوه به دست آوردنمونم این بود که خصوصیات رو حذف کردیم، مشترک رو نگه داشتیم، و اون مشترک رو گفتیم که حد است برای جنس. خب تا اینجا دقت کنید، بحثای دیروز ما بیان اکتساب حد نوع بود از طریق شخصیات، بیان امروز ما بیان اکتساب جنس بود از طریق انواعش، بیان جلسه بعد ما عامه، یعنی اکتساب هر موافقی از مدونش، چه نوع از شخص، چه جنس از نوع، چه جنس الجنس از جنس، و چه بالاتر. منتها من عرض کردم، حالا جلسه آیندم شاید همینو دوباره تکرار کنم، که ما در حد جنس الجنس میخوام بحث کنیم، یعنی اجناسی رو که قسیم همند کنار هم میذاریم، از محمولات این اجناس، اجناس قسیمه، جنس همه این حد جنس همه این اجناس رو به دست میاریم. این کار رو هی ادامه بدیم تا به جنس عالی برسیم. اینو ایشون توضیح میده، بعدم برش مثال میاره. توضیحش حدود یه صفحه طول میکشه. مثالش هم یه خود از یک صفحه، از نیم صفحه بیشتره. بعدم دیگه میپردازه به همین بحثا که انهو یه بحث دیگه تا اول فصل بعدی باقی مونده که انشالله عجل ساینده شروعش میکنه.